ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز سوره مبارکه حمد را آغاز می کنیم و هرچند در برنامه ترجمان وحی در دور جدید بنا داریم که سوره هایی از جزء سیوم رو خدمتون تقدیم کنیم، اما از این جهت که سوره حمد اولین سوره قرآن و ثانیاً سوره ایست که در همه نمازها مؤمنین با او انس دارند و به خصوص توصیه‌ای که به سوره حمد و آثار سوره حمد شده تا با آنجا که در برخی از روایات افضل سوره های قرآن شمرده شده، لازم می دونم که در آغاز برنامه ترجمان وحی به این سوره بپردازیم و بعد سوره هایی از قبیل سوره توحید و سوره قدر که اونها هم در نماز بسیار تلاوت میشه پرداخته بشه و بعد هم سوره های دیگری اگر توفیقی بود و عمر و توفیق الهی با ما همراهی کرد. و اما اجازه بدید قبل از این که به بررسی واژه های این سوره مبارکه بپردازیم، مختصری پیرامون ارزش و جایگاه و اهمیت این سوره در قرآن خدمتون رو عرض بکنم. همونطور که عنایت دارید در روایات ما درباره سوره حمد گاه او رو به افضل سوره های قرآن نامیدن و گاه او رو معادل کل قرآن در فضیلت شمردن، چنان که خداوند در سوره حجر هم در آیه 87 سوره حمد رو در ردیف همه قرآن قرار داد و فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای پیامبر، ما به تو سوره حمد را که به سبع من المثانی تعبیر فرمود، یعنی اون هفت آیه‌ای که با هم انحنا و انسنا و ارتباط دارند، بر تو سوره حمد را نازل کردیم و دیگر قرآن را نازل کردیم. و این به خوبی نشان می‌دهد که مرتبه سوره حمد تا به آنجاست که خداوند حمد را در کنار قرآن قرار داد. در کلمات گوهربار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم اوصاف بلندی برای سوره حمد گفته شده، اوصافی از قبیل جامع ترین حکمت الهی، گنج عرشی پروردگار، اشرف سور قرآن و تعابیر دیگری از این قبیل بیان شده. تا به اونجا که در کلام نورانی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره سوره حمد فرمودند که خداوند بر من پیامبر و اشرف انبیا و اشرف خلایق منت نهاد و فاتحت الکتاب را نازل فرمود، فافرد الامتنان علی بفاتحت الکتاب. و این بسیار عجیب است که گویی بر سایر انبیا، چنان که در روایات شریفه در جلد 89 بهار به برخی از اونها اشاره دارد، خداوند تنها بر حضرت سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم از سوره حمد رو نازل فرمود. گویی سوره حمد در آنچنان مرتبه و مقامی است که تنها استعداد ادراک او و استعداد برخورداری از او بر پیامبر اکرم نازل می شود. و در میان انبیا و اولیا این تنها پیامبر است که مورد منت و لطف الهی قرار گرفت و سوره حمد بر او نازل شد. و البته ما هم خدا رو شکر می کنیم که به برکت اون حضرت، چون از امت اون حضرت هستیم، ما هم از نعمت و برکت سوره حمد برخورداریم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه خطاب به جناب جابر ابن عبدالله انصاری فرمودند: ای جابر، میخوای افضل سور قرآن رو به تو یاد بدم؟ و هنگامی که جابر حریصانه اظهار اشتیاق میکند، حضرت سوره حمد رو بیان فرمودند و حتی در برخی از روایات درباره سوره حمد گفته شده است که 7 برابر همه قرآن عظمت داره. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: لو ان فاتحة الكتاب وضعت في كفة الميزان و وضع القرآن في كفة لرجحت فاتحة الكتاب 7 مرات. اگر در کفه میزانی قرآن و طبعا قرآنی که در او فاتحة الكتاب نباشد قرار داده شود و در کفه دیگر فاتحة الكتاب و سوره حمد قرار داده شود، سوره حمد 7 برابر بر قرآن ترجیح دارد. و این نشون میده که چرا تا به این حد به تلاوت سوره حمد و آثار عجیب و غریب سوره حمد تأکید شده، تا به اونجایی که ما اصولا نمازی در شریعت نداریم مگر به فاتحة الكتاب. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. و چه خوب است که مؤمنین انسی با این سوره داشته باشند و در موارد متعدد، در آغاز روز، در پایان روز، در هنگام استراحت، در هنگام شب این سوره رو بخونند. امام صادق در آثار سوره حمد می‌فرمایند: اگر بر میتی سوره حمد خوانده شد 7 بار و یا 70 بار و سپس روح به او بازگردانیده شد، تعجب نکنید. به عبارت دیگه، اگر با تلاوت 70 بار سوره حمد حتی بر مرده دیدیم نفس عیسوی گویی بر دمیده شد و زنده شد، تعجب نکنید. و به همین دلیل که یکی از آثار عجیب سوره حمد برای شفای بیماری های صعب العلاج. اولین آیه این سوره مبارکه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم است. و هرچند این آیه مبارکه در سایر سور قرآنی هم تکرار میشه، اما بنابر دلایل متعدد روشن می شود که در هر سوره مبارکه بنابر سیاقی که آیات اون سوره داره معانی متعددی برای این آیه مبارکه باید بیان کرد، هرچند که ظاهراً اشتراک لفظی میان این معانی وجود داره. بنابراین ما به برکت سوره حمد و به خصوص به بهانه تلیعه برنامه ترجمان وحی به توضیح واژه‌های این آیه مبارکه می‌پردازیم و البته در سایر سوره‌ها دیگه این توضیح رو موکول می‌کنیم به همین جا، ولذا عزیزانی که می‌خوان در سوره‌های دیگه به برنامه ترجمان وحی عنایت داشته باشند تفسیر و توضیح واژه‌های این آیه مبارکه رو باید در همین جا بررسی کنن. اولا لازم می‌دونم در عظمت و شرافت و فضیلت این آیه مبارکه هم در تلیعه سوره حمد مختصری اشاره‌ای داشته باشیم. اولا در روایات ما عظیم‌ترین آیه قرآن آیه بسم الله الرحمن الرحیم شمرده شده. در کلام بلندی از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید اسم الله الاعظم مقطع فی ام الکتاب، اسم اعظم الهی پراکنده شده است در این آیه مبارکه و در سوره حمد، و چنان که هر کس بنابر استعدادی که داره میتونه از مراتبی از اسم اعظم در زندگی بهره ببره و در میان انبیا و اولیا بنابر میزان بهره‌مندی از اسم اعظم معجزات گوناگونی از اونها صادر میشد، چنان که در روایت شریفه است که از جناب آصف ابن برخیا وزیر جناب سلیمان علیه السلام اون کار عظیم انتقال عرش عظیم و تخت عظیم بلقیس از سبا به قصر جناب سلیمان واقع شد، و یا درباره خود حضرت سلیمان علیه السلام چنین معنایی وارد شده، تا با آنجا که در آیه 41 سوره هود خداوند درباره حرکت کشتی عظیم جناب نوح علیه السلام می‌فرماید این کشتی با بسم الله الرحمن الرحیم به حرکت می‌افتاد و با بسم الله الرحمن الرحیم سکان می‌گرفت و از حرکت باز می‌ایستاد، و قال اركبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم. جناب نوح خطاب به امت خود و به مؤمنین از امت خود فرمود بر کشتی سوار شوید که با بسم الله جریان یافتن و حرکت کردن آن است و با بسم الله لنگر انداختن و سکان گرفتن آن است. بنابراین انس و اتصال دائمی با این آیه شریفه همه امور انسان رو گویی در زندگی منور میکنه، اون هم منور به اسم اعظم و منور به نور توحید. و همین دلیله که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرمایند کل امر زیبال لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر، هر امر مهمی که با بسم الله آغاز نشود بدانید که ابتر و ناقص میماند. و البته این به این معنا نیست که امور را به دو بخش تقسیم کنیم، برخی امور مهم و برخی امور غیر مهم، و در نتیجه امور مهم با نام خدا می باید آغاز بشه و غیر مهم به غیر نام پروردگار، بلکه زیبال بودن به این معناست که هر چیزی که برکت دار و ریشه دار و ادامه دار و خلاصه برای انسان صاحب شأن است، اگر با بسم الله آغاز شود این برکات و شؤون و آثار او باقی و دائمی است. بنابراین چه بسا در زندگی یک لحظه کوتاه، یک امری که ظاهراً کم اهمیت و بی ارزشه، اگر این عمل با یاد الهی توأم بشود آنچنان آثار عمیقی در زندگی انسان داره که انسان رو با برای مدتی طولانی نورانی و بابرکت میکنه. بنابراین در همه امور توصیه میکنیم به خودمون و به دیگران که یاد الهی رو فراموش نکنیم و همه امور زندگیمون رو با بسم الله آغاز کنیم که بسم الله مجراها و مرساها، حرکت کشتی زندگیمون رو، حرکت کشتی عمرمون رو با بسم الله قرار بدیم و با بسم الله آرامش بگیریم. و اما اجازه بخوام باز با تلاوت زیبای دیگری به سراغ توضیح واژه های این آیه مبارکه بریم. بسم در آغاز آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم حرف جر و متعلق به فعل محذوفی است که او رو معمولاً یا استعینو گرفتن یا ابتدعو. به عبارت دیگه ترجمه اولین واژه این آیه مبارکه اینطور می شود: استعینو بسم الله الرحمن الرحیم یا ابتدعو بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز می کنم کارم را یا یاری می جویم در امور زندگیم با نام پروردگاری که او رحمان است و رحیم. چون فرصت چندانی به پایان برنامه نمونده، اجازه می خوام که در همین جا برنامه رو به پایان ببرم و توضیح واژه بعدی یعنی اسم رو و همچنین الله و رحمان و رحیم رو در برنامه های بعد خدمتون توضیح بدم. پس تا به اینجا یک معنای اجمالی رو از این آیه مبارکه خدمتون تقدیم میکنم تا برنامه بعد. به این ترتیب بسم الله الرحمن الرحیم اینطور میشود: بار پروردگارا از تو یاری میجویم، یا بار پروردگارا آغاز میکنم کار خود و امر خود را با نام تو که تو اون پروردگار و معبود یکتایی هستی که رحمان و رحیمی. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. Allah, 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 Allah.